در روزگار قدیم در شهر اولم در کنار رودخانه دوناو سیرک بزرگی برپا بود. رهبر سیرک مرد خوشتیپ و آراسته‌ای بود که بعد از مدت کوتاهی به شدت شیفته تری هنرمند بندباز سیرک شد. از تری خواستگاری کرد و یک سال بعد صاحب دختری شدند و نام او را پانینا مانینا گذاشتند. این خانواده کوچک در اتاق کاروانی صورتی رنگی با خوشبختی و سعادت زندگی می کردند. اما عمر این روزگار خوش و خرم کوتاه بود. چون درست یک سال پس از تولد دخترشان تری از روی بند سقوط کرد و در دم کشته شد. رهبر سیرک همواره به خاطر فقدان همسرش غصه‌دار و ناراحت بود. اما در همین فاصله هرچه دخترش بزرگتر می شد بیش از پیش به او وابسته می شد. البته خوشنود بود که پیش از آن که به صورت کاملا ناگهانی تری را از دست بدهد برایش یک دختر آورده بود. از آنجایی که دختر رفته رفته شبیه مادرش می شد، مرد تصویر زنده ای از همسرش در اختیار داشت. دختر از 18 ماهگی به بعد یکی از بهترین صندلی های سیرک را می گرفت و مشتاقانه اجراها را نگاه می کرد. گاهی وقتها در فاصله میان برنامه ها یکی از دلغک ها به او پشمک می داد. دختر رهبر سیرک هنوز 3 ساله نشده بود که بدون کمک گرفتن از کسی به راحتی در فضای سیرک رفت و آمد می کرد. بعد از مدت زمان کوتاهی هم هنرمندان سیرک و هم تماشاچیان پانینا مانینا را مایه خیر و برکت سیرک دانستند و از این رو خیلی ها به قصد دیدن پانینا مانینا به سیرک می آمدند. دخترک برای خودش پدیده‌ای بود و اصلا معلوم نبود هر شب چه شاهکاری می آفریند. به این ترتیب همیشه تماشاچیان با یک بلیت شاهد 2 اجرا بودند. آنها علاوه بر تماشای نمایش آن شب می توانستند پانینا مانینا را هم ببینند. دختر کوچولو عادت داشت خودش را از روی دیوار بالا بکشاند و در صحنه سیرک نقشی بر عهده بگیرد. رهبر سیرک که واقعا دلش برای دختر بیچاره که مادرش را از دست داده بود می سوخت و آرزو داشت وسیله خوشبختی او را فراهم کند، اجازه می داد هر طور که می خواهد در سیرک رفتار کند. اجراهای خاص دخترک همیشه بداهه و غیر منتظره بود. دختر کوچولوی توپل مپل در صحنه رقص یکی از دلغک ها ظاهر می شد یا میان اجرای برنامه ها پا به حلقه سیرک می گذاشت و قطعه خودش را اجرا می کرد. قطعه ممکن بود با توپی که از شیر دریایی گرفته بود، تعدادی میله بولینگ که با شیرین زبانی از چنگ تردست ها درآورده بود، حلقه رقص کمر، ترامپولین کوچک یا حتی 7 تیر آبپاشی که میان اساسیه صحنه پیدا کرده بود اجرا شود. تماشاچیان پانینا مانینا را به خاطر اجراهای فوق‌العاده و فلبداهش به شدت تشویق می‌کردند و برایش کف می‌زدند. در واقع احساس شور و هیجان قبل از اجرای برنامه‌های سیرک بیش از آن که به خاطر فهرست بالا بلند مربوط به برنامه‌های آن شب سیرک باشد، در اصل به خاطر نمایش غیر منتظره و فلبداهی دختر رهبر سیرک بود. فقط پیوتر ایلیچ دلغک روسی از این وضعیت ناراضی بود. او اصلا دوست نداشت پانینا مانینا وسط اجرایش وارد برنامه رقصش بشود. از اینکه می‌دید او همیشه بیش از دیگران تشویق می‌شود، آزرده خاطر و کلافه بود. تصمیم گرفت به این مسخره بازی پایان بدهد و سرانجام یک روز در فاصله اجرای برنامه‌ها ترتیبی داد تا او را بدزدند. پانینا مانینا مطابق معمول به سراغ دلغکی رفت که بیرون محوطه فرفری بزرگ پشمک می‌فروخت. اما این بار دلغک همدستی داشت که در قالب زنی روس به دیدن شهر آمده بود. اسم او مارجوسکا بود و پیوتر ایلیچ به او پول داده بود تا پانینا مانینا را همراه خودش به روسیه ببرد. از این رو روند حوادث به گونه‌ای پیش رفت که دختر بینوا در مزرعه خانواده فقیری نزدیک دهکده کوچکی در منطقه تندرایی روسیه بزرگ شد. آن زن هرگز با پانینا مانینا بدرفتاری نکرد، چون همیشه آرزو می‌کرد دختر داشته باشد. اما دختر کوچولو به حدی دلتنگ بابا و سیرک بود که تا یک سال هر شب با گریه خوابش می برد. سرانجام یک شب یادش رفت چرا گریه می کند. با این حال همینطور اشک می ریخت. چون همچنان غمگین بود. با این تفاوت که حالا دیگر حتی علتش را هم نمی دانست. دیگر هیچ تصوری از سیرک محل زندگیش نداشت. به کل بوی خاکره را از یاد برده بود و به علاوه فکر اینکه در کشوری دوردست پدری دارد به کل از ذهنش پریده بود. پانینا مانینا هرچه بزرگتر می شد زیباتر می شد و در نهایت در کل شرق اورال از همه زنها زیباتر شد. این قضیه به زمانی مربوط می شود که استالین در روسیه حکومت می کرد. مادرخوانده پانینا مانینا یکی از اعضای مورد اعتماد و امین حزب کمونیست بود. سرانجام پانینا مانینا به مسکو رفت و تا چند سال مدل برخی از هنرمندان برجسته دولتی شوروی شد و از همین طریق امرار معاش کرد. کل این داستان درباره اتفاقاتی است که بر حسب تصادف در زندگی رخ می‌دهد. اتفاق حکم کرد که پانینا مانینا در یکی از روزهای تابستان به مونیخ که به اولم نزدیک بود برود. همان موقع سیرک پدرش هم به مونیخ آمده بود. زمانی که پانینا مانینا در همان حوالی میگشت، بر حسب اتفاق فرفره بزرگ سیرک را دید و به طرف آن رفت. در واقع به نظر می رسید چیزی او را به طرف آن سوق می دهد. با این حال باز هم یادش نیامد که روزگاری خودش اهل سیرک بوده است. شاید به این خاطر که حالا چادر سیرک در شهر دیگری برپا بود. با این حال باید چیزی در اعماق وجودش صحنه سیرک را با تمام دلغک‌ها، ازدحام جمعیت، سوارکاری‌های پرشور و هیجان و شیرهای دریایی دست‌آموز به خاطرش آورده باشد. از آنجایی که به شروع برنامه سیرک چیزی نمانده بود، جمعیت عظیمی پشت چادر سیرک جمع شده بود. پانینا مانینا به گیشه فروش بلیت رفت و سعی کرد برای جای مناسبی بلیت بخرد. به هر حال از راه دوری به آنجا آمده بود و در آن روزگار برای دختری روس تماشای سیرکی مدرن در مونیخ تفریح فوق‌العاده خوبی بود. در مسیر سرپوشیده منتهی به صحنه بزرگ سیرک یک آبنبات پشمکی بزرگ خرید. با وجود آنکه اصلاً رسم نبود زنی با وقار در حین لیست زدن آبنبات آن هم در ردیف اول دیده شود، پانینا مانینا می‌خواست هر طور شده مزه این شیرینی را بچشد. جای این شیرینی در زندگیش کم بود. نمایش سیرک آغاز شد. اول تمام حیوانات وارد مرکز سیرک شدند و در ادامه عملیات بندبازی ماهرانه و خطرناک انجام شد. بعد دلغک ها و تردست ها، سواران بیزین و فیل های دستاموز وارد شدند. ناگهان میان وقفه کوتاه میان اجرای دو نمایش اتفاق غیرعادی رخ داد. پانینا مانینا از خود بیخود شد. از روی نرده های حصار بالا رفت و در حالی که در یک دست پشمک و در دست دیگر کلاه زنانه لب پهنی داشت وارد حلقه مرکزی سیرک شد. او رقصید و با جست و خیز به این سو و آن سوی صحنه سیرک رفت. اما اصلا مانند زنی بالغ و بزرگسال نمی رقصید. پانینا مانینا بیان که خودش را کنترل کند همینطور ناشیانه و با شتاب طوری دور حلقه می چرخید که انگار دختر بچه‌ای دور زمینی بزرگ می دوید. تماشاچیان که تصور می کردند این هم یکی دیگر از نمایش های مسخری سیرک است با صدای بلند قهقه سر دادند. اما پس از مدت کوتاهی شهروندان نجیب و خوب مونیخ که به خاطر حجب و حیای خود شهرت دارند متوجه شدند که زن کلاه و پشمک به دست مست، دیوانه و نشه است و به همین دلیل زیر لب او را هو کردند. تا چند لحظه بعد پانینا مانینا در آن حال خلسه و از خود بی خودی ماند تا اینکه متوجه حضور مردی با ابهت شد که جلوی ارکستر بزرگ سیرک ایستاده بود و شلاق مخصوص سوارکاری در دست داشت. او رهبر سیرک بود. پانینا مانینا میان خاکره کف زمین ولو شد و با غم و اندوه اش ریخت، چون کم کم فهمید آبروریزی کرده است و درست در همان لحظه رهبر سیرک متوجه شد که آن زن عصبی و دیوانه دختر خودش است. با شتاب وارد حلقه وسط سیرک شد و به طرف پانینا مانینا رفت و همان موقع پانینا مانینا نیز به خاطر آورد که دختر رهبر سیرک است، چون به هر حال همیشه خون آدمها را به طرف هم می کشاند. همانجا رهبر سیرک تصمیم گرفت بقیه اجرای نمایش سیرک را لغو کند. او به رهبر گروه ارکستر نگاه کرد و به گروه گفت که ملودی لبخند فیلم عصر جدید چاپلین را اجرا کنند و پس از آن تماشاچیان را روانه خانه هایشان کرد. او تصور می کرد که دیگر عمر کار حرفه‌ایش در مقام رهبر سیرک به پایان رسیده است، چرا که اغلب مردم مونیخ از آبروریزی های بزرگ و آشکار نمی گذرند. اما به هر حال رهبر سیرک خوشحال بود که بار دیگر دختر عزیزش را پیدا کرده است. این اتفاق برایش از هر سیرکی مهمتر بود. او می توانست بقیه سالهای عمرش را در کنار دخترش سپری کند. در تمام مدتی که حرف می زدم باعث چیزی نگفت. به نظر می رسید حسابی خوشکش زده است. داستانم که تمام شد نگاهش کردم. غمگین به نظر می آمد. سعی کردم با اشاره به اینکه داستان پایان خوشی دارد خوشحالش کنم، اما او همچنان مغموم بود. پیش از آن که شروع کنم به تعریف داستان دستم را گرفته بود، اما خیلی زود دستم را ول کرد. برایم عجیب بود که یک داستان افسانه‌ای تا این حد تحت تأثیر قرارش داده است. بخ کرده بود و اصلا حرف نمی زد. سرانجام پرسید چند سالم است. گفتم 48 سال. با لحنی کاملا خشک پرسید دقیقاً 48؟ نمی توانستم بفهمم چرا چند ماه این طرفتر یا آن طرفتر می تواند تا این حد مهم باشد. شاید علاقه خاصی به طالع‌بینی داشت. گفتم که متولد برج اسد هستم و آخر جولای 48 سالم شده است. قدم زنان به طرف شهر حرکت کردیم. در نگاهش دلخوری همراه با احساس تسلیم دیده می شد. پرسیدم شاید انتظار داشتی کمی جوانتر باشم. فقط بینیش را بالا کشید و سرش را به نشانه نه تکان داد. گفت 29 سالش است. فهمیدم دقیقاً با ماریا در تابستان سال 71 هم سن است. فکر کردم زمان متوقف شده و اکنون ماریا بازگشته است. روز یک شنبه عید پاک بود و فکر اینکه ماریا از میان عالم مردگان برخاسته است اندیشه گیرا و افسونگر بود. اخلاق و روحیه باعث به کل تغییر کرده بود. پیش خودم دلیل آوردم که لازم نیست حتما در توطئه دست داشته باشد تا درباره عنکبوت بداند. به هر حال خودش دستندرکار حرفه نشر و کتاب بود و در اعماق دره با من درد دل کرده و گفته بود که مدتی است می نویسد. به احتمال زیاد شنیده هایش درباره عنکبوت برایش چندان جالب و قابل توجه نبوده است. تا جایی که به من مربوط می شد امکان داشت دختر یکی از همان نویسندگانی باشد که در نوشتن کمکشان کرده بودم. یادم آمد که دست کم یکی از نویسنده هایم ساکن مونیخ بود. مردی 50 و چند ساله که درباره خانوادهش هیچ چیز نمی دانستم. موقعیت حساس و پرتنشی بود. با این حال یقین داشتم اگر بتوانم علت ناراحتیش را بفهمم می توانیم بحران را با هم پشت سر بگذاریم. قبلا هم توانسته بودم موقعیت‌های حساس و بحرانی را پشت سر بگذارم. باته گفته بود که مادرش چند ماه قبل به طور کاملا ناگهانی مرده و او خیلی به مادرش وابسته بوده است. بنابراین اصلا عجیب نبود که تعادل روحی نداشت. من هم مادرم را از دست داده بودم. وقتی از کنار مزرعه‌ای گذشتیم چند سگ پارس کردند و اندام هایشان را نشانمان دادند. همان موقع چند قازه پر سر و صدا تاتی تاتی کنان دور یک مرغدانی کثیف می پلکیدند. فقط چند قدم با جاده اصلی فاصله داشتیم که یک دفعه باته ایستاد. سرش را بالا آورد، نگاهم کرد و فریاد زد: نباید اون داستانو برام تعریف می کردی. و بلا فاصله زد زیر گریه. سعی کردم دلداریش بدهم تا آرام شود، اما مرا پس زد. پرسیدم: حالا واقعا اینقدر ناراحت کننده بود؟ حرف خودش را تکرار کرد: نباید اون داستانو برام تعریف می کردی. خیلی احمقانه بود، واقعا که خیلی احمقانه بود. لحظه این نگاه هم کرد، بعد سرش را زیر انداخت و بار دیگر با دقت به من چشم دوخت. انگار شبح بودم. ترسیده بود. باعث آشفتگی و پریشان حالیش شده بودم. بد جوری عاجز شدم. همیشه از مصاحبت با زنانی که برایم اسرارآمیز و غریب بودند لذت می بردم. اما این قضیه اصلا خوشایند و جالب نبود. حتما روی نقطه حساسی انگشت گذاشته بودم. امکان داشت با دختر رهبر سیرک همزاد پنداری کرده باشد. به هر حال از گذشتهش چیزی نمی دانستم. بعید به نظر می آمد که داستانی به خودی خود چنین اثر خاصی به جا بگذارد. اما به هر حال روزی طولانی و پرفراز و نشیب را پشت سر گذاشته بودیم. ناگهان باز سرش را بلند کرد و در حالی که شور و التهاب خاصی در چشمهایش موج می زد گفت: باید فراموش کنیم که با هم آشنا شدیم. هرگز نمیتونیم دربارش با کسی حرف بزنیم. علت برخورد تندش را نمیفهمیدم. براته از آن تیپ افرادی نبود که به راحتی متأثر بشود و اگر احساس پشیمانی میکرد قطعاً آن را فاش نمیساخت یا دست کم نمیخواست مرا مقصر بخواند. او مانند ماریان مکنزی که در آمالفی دیده بودم نبود. همونطور که اشک میریخت حرفش را تکرار کرد: باید همه چیز رو فراموش کنیم، متوجه میشی؟ باید قول بدیم که دیگه هیچ وقت همدیگر رو نبینیم. وقتی جوابی ندادم گفت: یعنی تو هیچی نمیفهمی؟ نمیتونی ببینی که واقعا یه هیولایی؟ اضطراب و نگرانیش به من هم سرایت کرد. به ذهنم رسید شاید یک قول بیشاخ و دم هستم. این تصویر گنگ و دوپهلو را داشتم که شاید تمام چکیده و خلاصه طرح‌های داستانی و روایت‌های خانوادگی هم صرفاً رقص تانگوی هولناک خودم با فردی وحشت زده و هراسان بوده است. موضوعی بود که نمی‌توانستم آن را به خاطر بیاورم. مسئله بسیار با اهمیت و تلخی را فراموش کرده بودم. براته دیگر گریه نمی‌کرد. زن جسور و بی‌پروایی بود. از این رو اصلاً حاضر نبود برای صحنه‌سازی اشک بریزد. فقط نوعی حس سردی و بی‌تفاوتی میان ما به جا مانده بود. او را نمی‌شناختم و نمی‌توانستم درکش کنم. به علاوه اصلاً نمی‌دانستم از چه چیزی رنج می‌برد. به شدت نفوذ‌ناپذیر شده بود. گفت: من می‌ترسم. من به خاطر هر دومون می‌ترسم. شاید این حرفش نشانه و سرنخ بود. شاید از نقشه قتل عنکبوت خبر داشت. اما تا الان متوجه نشده بود که من عنکبوت هستم. خودم فاش ساخته بودم چطور به نویسنده ها کمک میکنم. در واقع تا زمانی که داستان بلند مربوط به دختر رهبر سیرک را برایش تعریف نکرده بودم، این قضیه برایش درست جا نیفتاده بود. و البته تا زمانی که سنم را عیان نساخته بودم، باز هم چندان مطمئن نبود. به چشمان عنکبوت خیره شده بود، در حالی که در آن چشمها نه فقط یک جفت چشم که صدها جفت چشم می دید و همان چشمها وحشت زدهش کرده بود. می دانست عنکبوت آدمی دیو سیرت است. با این حال پیش از آن که موفق بشود هویتش را بشناسد توسط عنکبوت فریب خورده بود. از نقشه قتل من مطلع بود و حالا به خاطر هر دوی من به وحشت افتاده بود و می ترسید. از کنار پاسگاه پلیس گذشتیم و در سکوت قدم زنان از داخل شهر عبور کردیم. از پشت پنجره ها، بالکن ها و تراس‌های مشرف به خیابان‌های آمالفی لباس‌های پهن شده به چشم می‌خورد. تیشرت‌هایی که آویزان شده بودند تا خشک شوند. همه آن لباس‌ها مانند علائم سمافور از وجود حیات حکایت می‌کردند.